دیدن لاشه گروهی این چهارپایان در سردشت و پیرانشهر بین خاک و سنگ یا در رودخانه با سوراخ‌های بر بدنشان و رها شده در خون با بدنی دریده شده با دندان سگ و گرگ تصویر تازه‌ای نیست. این بخشی از گزارش مفصلی است که چند پیش در روزنامه شهروند درباره کشتار چهارپایان کولبران منتشر شد. تصویری که بهمن قبادی، فیلمساز و فیلمنامه‌نویس کرد که سالهاست ایران را ترک کرده، میگوید زمان ساخت یکی از فیلم‌های معروفش تجربه کرده است.
زمان فیلم برداری مستی اسبا برام توضیح دادن که 16-17 تا قاچاقچی رو گرفته بودن. قاچاقچین همین کولبرا رو با مشروب، چون اونام نمیدونن مشروبی یا نه، اینا فقط پول میگیرن. منی که مسئول بارم 16 تا کولبر رو اجیر میکنم، میگم این بار رو برای من بیارید، این 3000 تومن برای هر بار که میان رو میبرن. اینا رو که میارن میگیرن، تمام دست و پای اسبا رو میبندن و قاطرا رو، مشروبات الکلی رو روی اسب و قاطرا ریخته بودن و اینا رو آتش زده بودن. توضیح که کیلومترها داشتن سوخته این قاطر و اسبا داشتن میدویدن. این اتفاقات روزانه میفته. من فکر کنم یه جور کنترل کردن امنیت مرزهاست. به این بهانه قاچاقچی هیچ جاده درستی شما نمیبینی که ماشینا بیان برن، چون جاده‌ای هم وجود نداره. تو لاجرا مجبوری که از اسب استفاده کنی، که بعضیاشون اسب و قاطر دارن. 70% این آدم‌ها اسب و قاطر ندارن، خودشون تبدیل میشن به اسب و قاطر و کار کولبری میکنن.
سوزاندن اسبا یا تیراندازی به آنها و کشتار دست جمعی آنها برای بسیاری از فعالان کرد منطقه و مردم محلی دیگر تصاویر آشنایی شده است. بسیاری از مردم این منطقه و کاسبکاران میگویند این صحنه ها را از نزدیک دیدند. حتی با موبایل هایشان از این صحنه های دلخراش فیلم و عکس گرفتند. یک فعال کرد در منطقه که نخواست نامش در این برنامه گفته شود، از این تصاویر میگوید.
باشش با خودم دیدم و حاضرم این رو در هر دادگاهی شهادت دادم. ما مواردی رو داشتیم که خاطر بوده که بارش سوخت بوده، سپاه تیراندازی کرده، یه بسیجی که شاغل در سپاه بود قاطرا رو می آورد، دست و پاشون رو با اسلحه میشکست، این قاطر میافتاد زمین و همونجور زنده زنده اونها رو آتیش میزد. من نزدیک 4 مورد اینها رو با چشم خودم دیدم که فقط اسکلت قاطر به جا مونده. برخورد قاطر رو داشتیم، خطوط میادی می، حالا این قاطر بعد رفته یا مثلا کور شده یا کلا تلف شده یا دست یا پاش قطع شده. در مواردی هستش که به نظر برمیگرده به ساختار روانی یک مأمور که میاد یه قاطر بیچاره رو میگیره و با شلیک مستقیم تیر خلاص میزنه تو سر این قاطر یا تو قلب این قاطر، که ما موارد متعددی رو داشتیم در بانه، در مریوان. اون قاطر رو اینا اعدام کردن، یعنی تیر خلاص دادن دیگه بوی از انسانیت برده باشه کسی که این کارو میکنه. ولی خب ما حتی کلیپای رو داریم که یک مأمور میاد اصلش میگه رو به سر این اسب یا قاطر و بهش شلیک میکنه و اصلا چیزی هم به اسم عذاب وجدان نداریم. یا مواردی هست که قاطرها رو بازداشت میکنن، اینها رو اینقدر بهشون آب و علف نمیدن که این بیچاره ها تلف میشن.
در یکی از فیلم‌های کوتاهی که مردم محلی از کشتار دست جمعی اسبا در فضای مجازی منتشر کردند، دست کم 30 رأس اسب با شکم‌های آماسیده روی هم و کنار هم افتادند. آنها را با تیر در راه باربری کشتند. بختیار خوشنام خبرنگار در سقز می‌گوید این تصویر در ماه‌های اخیر بارها و بارها در بخش‌های مختلف مرزی با عراق تکرار شده است.
در 2 هفته پیش نیروهای هنگ مرزی بانه در منطقه کاترش اقدام به کمین‌گذاری در مسیر تعدادی از کاسبکاران کردند و بعد از ضبط بار اسبا که سیگار و مشروبات الکلی بوده، تمام 10 رأس اسب و برگبار بستند و کشتند. این نمونه دیگه 25 اسفند 92 نیروی انتظامی در محلی به نام کریتر در نزدیکی قلعه گاه از توابع نوسود در استان کرمانشاه پس از ضبط 12 رأس اسب کولبران از فاصله های خیلی نزدیک به اسبا تیراندازی و همه اسبا را کشتند. در 3 بهمن 92 نیروهای هنگ مرزی در منطقه بانه بازم اقدام به شلیک مستقیم کردند که چندین رأس کشته شدند و کسایی که کولبر بودن هم زخمی شدند. سه‌شنبه در مرز سردشت در روستای بتوش پس از تیراندازی ماموران حدود 20 رأس تلف و تعداد نیز به همراه بار کاسبکاران توقیف و مصادره شد. این معضل بزرگه.
اینها اسب‌ها و قاطرهایی هستند که به گفته فعالان اجتماعی کرد و همینطور کولبران در راه به اتهام حمله کالای قاچاق قربانی می شوند. اما عثمان مزین وکیل دادگستری اهل سردشت که می گوید روزهای زیادی را در این مناطق با کولبران می گذراند، از نوع دیگری اسب کشی و قاطر کشی در این مناطق مرزی پرده بر می دارد.
یک مورد بود، شکایت کردم بعد از 3 سه سال دوندگی در دادسرای نظامی. موضوع هم این بود که مأمورین وارد روستایی شده بودن، یک روستایی در منطقه درمان‌آباد سردشت، سه رأس قاطر روستاییان رو که اونجا در حال نگهداریشون بودند و اصلا جنسی هم حمله نمی کردن کشته بودند. ما شکایت کردیم به اتهام تخریب چهار پایان. آخرالامر دادسرای نظامی فقط مبلغ بسیار مختصر 300 هزار تومان جزای نقدی برای این متهمین تعیین کرد و حتی نیروی انتظامی دو سال پرونده رو طولانی کرد، حاضر نبود معرفی بکنه اون مأمورینی که اون روز وارد روستا شدن چه کسانی بودن، حتی انکار میکردن که اصلا مأمورین ما نبودن، شاید راهزن بودن وارد روستا شدن.
یکی از همین مردم محلی به روزنامه شهروان گفته است تا چند وقت پیش ماموران بدون حکم قضایی وارد استخرها می شدند و اگر اسبها را پیدا می کردند همانجا جانشان را می گرفتند. عثمان مزین حقوقدان سردشتی می گوید با پیگیری هایش در مورد چند پرونده مربوط به کشتار حیوانات با استدلال تازه‌ای روبرو شده است.
معتقد هستند که این چهارپایان و قاطرهایی که در روستاها وجود داره هرچند کاله قاچاق هم حمل نمی کنن ولی اینو فردا یا شبانه برای حمل کالا ازشون استفاده می کنن، فلذا ما داریم جلوگیری می کنیم. بنده خودم در یک مورد شاهد بودم، مأمورین وارد روستا شدن، چند رأس قاطر اونجا بودن، به سمتشون تیراندازی کردن. من اعتراض کردم، گفتم آقا اینها جنس قاچاقی حمل کردن. گفتن نه ما می دونیم شب اینها میرن با چهارپایان با قاطرها جنس قاچاق را حمل می کنن. هنوز جرمی محقق نشده ولی اونها به زعم خودشون میان چهارپایان را از بین میبرن.
موضوع کشتار کولبران مدتی است به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شده است. رسول خضری نماینده پیرانشهر و سردشت با اعتراض به این وضعیت گفته مگر با داعش طرف هستید که قلب و مغز کولبرها را نشانه میگیرید. او در تذکری در مجلس درخواستش را برای کمک به کولبران مطرح کرد.
تذکر اول بنده به جناب آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهور هست و وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر رحمانی فضلی در خصوص معابر مرزی در شهرستانهای پیرانشهر و سردشت که 90% اصناف، کسبه و بازاریان زندگی و امرار مالشون وابسته به این معابر، متاسفانه جو بسیار ملتهبی ایجاد شده. ما انتظار داریم این یک ماهی رو که معاون اول رئیس جمهور و وزیر محترم کشور قول بر بازگشایی معابر مرزی پیرانشهر و سردشت و در سایر نقاط کشور دادن هرچه سریعتر عملی بشه و کسبه و اصناف و بازاریان و کولبران و کارگران مزروع هرچه سریعتر از این قضیه معبر منتفع بشن.
حالا تصاویر اسب‌ها و الاغ‌های آتش زده یا تیر خورده و رها شده در جاده‌ها و کوه‌ها آنقدر در شبکه‌های اجتماعی همه گیر شده که نماینده‌های مجلس هم نتوانستند ساکت بمانند. هفته پیش چند تن از نماینده‌های مجلس خواستار پایان کشتار اسب‌های باربر در مناطق مرزی شدند. آنها از دولت خواستند برای ساماندهی و اشتغال‌زایی برای مرزنشینان که فقط می‌توانند از راه حمل کالا امرار معاش کنند، لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد. اما چه چیزی در این منطقه چند صد کیلومتری مرزی با عراق و ترکیه وجود دارد که باعث می شود هر سال ده ها کولبر و صد ها رأس اسب و قاطر کشته شوند؟ چرا این منطقه مرزی تا این حد حساسیت برانگیز است که اجازه تیراندازی به کاسبکاران وجود دارد و پرونده های پیگیری کشته شدن آنها به جایی نمی رسد؟ سامان رسولپور روزنامه نگار کرد مقیم سوئد که تجربه حضور در این بخش‌ها را دارد بر وضعیت سیاسی منطقه تاکید دارد.
مرزهای شمال غرب و غرب کشور همیشه به دلیل وضعیت سیاسی که این منطقه داشت نیروهای نظامی خیلی قدرتمند بودند. به دلیل اعتراضات یا جنبش‌ها و حرکت‌های سیاسی و نظامی که در منطقه مرزی کردستان وجود داشته نیروهای نظامی به نظر می‌رسه که یک مسئولیت قضایی داشتن که با هر پدیده‌ای که در اون مرزها از دید اونها تهدید درست بکنه برخورد کنن و در این بین کولبران میشه گفتش که ضعیف‌ترین طیفی هستند که قربانی این فضای میلیتاریستی در مرزها هستن و نیروهای نظامی و انتظامی اونها رو هدف قرار میدن بدون اینکه نگران این باشن که از نظر قضایی این براشون پیامد داره.
فعالان حقوق بشر و حقوق کردها میگویند مردم استانهای مرزی باید منفعتی از صادرات و واردات زمینی ببرند که در آن زندگی میکنند و سهم آنها هم به عنوان کولبر نباید تیر مرزبانان، مینهای باقی مانده از جنگ، سقوط از کوه، شکستگی دست و پا و آسیب به کمر و استخوانهایشان باشد. سهمشان نباید تیرهای آزادانه‌ای باشد که به سمتشان و به سمت حیواناتشان بی هیچ واهمه‌ای شلیک می‌شود. تیرهایی که به گفته عثمان مزین وکیل دادگستری در ایران حتی قانون را هم رعایت نمی‌کنند.
طبق قانون مأمورین نیروی انتظامی به هیچ وجه حق تیراندازی به چهارپایان یا به خود افراد رو ندارن، زیرا در قانون بکارگیری سلاح در 10 مورد مأمورین مجاز به استفاده از سلاح هستن، که در وضع قطع طریق باشه یا این که محارب باشه یا حامل سلاح باشه، و اونجا هم در ادامهش اومده سلسله مراتب وجود داره. اول باید مأمور هشدار بده، بعد تیر هوایی شلیک بکنه، بعد کمر به پایین اگر نتونست فرد رو متوقف بکنه یا نتونست از جرایم ایشون جلوگیری بکنه، آن موقع میتونه کمر به بالا شلیک بکنه. که در مورد کولبران یا کاسبکاران مرزی یا حتی اگر قاچاقچی هم باشند، هیچ یک از اون موارد مجاز برای استفاده از سلاح وجود نداره، فلذا این اقدام مجرمانه است و حتی از نظر قانونی میتونه قتل عمد هم تلقی بشه.
به گفته این حقوقدان، کشتار حیوانات هم در این منطقه قانونی نیست و باید مراحل دیگری طی شود که معمولا نمی شود.
طبق قانون اگر جرمی با وسیله ای انجام میشه، حالا اون وسیله خودرو هست یا چهارپا، نهایت امر میتونن اون رو توقیف بکنن و بعد مزایده بشه و حتی وجه ناشی از مزایده هم به نفع بیت المال کسب درآمد بشه. و این اقداماتی که صورت میگیره در این مناطق وضعیت بسیار ناگوار، صحنه بسیار خشنی رو خلق کرده و حتی خلاف موازین اسلام هست، خلاف موازین حقوق بشری و حقوق حیوانات هست و از همه مهمتر هم موجب اشاعه مریضی و حتی پخش شدن بوی تعفن این اجساد هست.
اما کشتن یکی از عزیزترین و مهمترین دارایی های کاسبکاران مرزی چه دلیل و پیامی دارد؟ چرا ساده ترین راه برای مبارزه با آنچه قاچاق خوانده می شود انتخاب می شود؟ سامان رسولپور، روزنامه‌نگاری که روی این موضوع کار کرده است.
شلیک کردن به حیوانات یک مجازات مضاعفی است برای کولبران، چون کولبرانی که میتونن از پیدا بکنن به یک رؤیا و یک آرزوی دست نیافتنی دست پیدا کردن و از این طریق شاید کارشون راحت‌تر بشه. با این وجود نیروهای نظامی هم اینو میدونن و به همین دلیل وقتی که شلیک میکنن به این حیوانات، همون رؤیای حداقلی رو از بین میبرن، اون ابزار رو از بین میبرن و هم امیدهای کولبران رو از بین میبرن.
با این وجود یک کولبر بعد از کشتن حیوانش چه میکند؟ حیوانی که جسدش آنقدر در فضا میماند که به محیط زیست و بهداشت منطقه هم آسیب وارد میشود. کیاکو، کولبر منطقه مرزی ایران و کردستان عراق.
بعدش دوباره بایستی به فکر باشن با قرض و قولا و اینجور چیزا بره اولاغ یه اسب دیگر بخرن و برن دنبال همین کار و کسی، چون کار و کسی دیگری نیست، مجبورن این کار بکنن.
حالا که پای کولبران به مجلس باز شده، نماینده ها درباره وضعیت آنها و مرکب هایشان ابراز نگرانی کردند، حالا که بحث حقوق مردم مرزی برای زندگی و آینده و حقوق حیواناتشان پررنگ شده و از سکوت در آمده، حالا که صدها رأس حیوان در کنار صاحبانشان قربانی تعریف مرز و کلمه قاچاق شدند، چقدر میتوان امید داشت که روزی بتوان مثل این آواز کردی در خیال دنیایی را آرزو کرد که در آن ماهی ها بدون آب، بدون هوا، با امید و آرزوهایشان زنده باشند.
خبیثه ملعونه رو در روی مجوس نامسلمان. عاقبت جدال ایران و عربستان چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغلاتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو بفرستید به 6 عدد 6@radiofarda.com.